مرسی. سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده ی دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، خانم آلیسون با هوشیاری 33 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم سخنرانیش رو شروع کنند. سلام عرض می کنم خدمت مترجم محترم، جلسه به مدت 40 دقیقه خدمت شما.
سلام به همگی، شبتون بخیر. Hi dear Allison, can you hear me?
Yes.
How are you?
I'm well, thank you. How are you?
I'm great. It's a great day. So the meeting is yours. Please go on with your share and please shorten your sentences so I can catch up with you.
Okay, wonderful. How long is it? How long is the share? Does someone time it?
We got 30, 40 minutes.
Perfect. Okay, I'll
yeah,
time it.
Yeah, go on.
Okay. I'm Allison and I am an alcoholic.
من آلیسون و یک الکلی هستم.
Thank you so much. It's such a great honor to be here with you this morning in the States and I assume evening in your country.
Yeah, it's night here. تشکر میکنم از همتون. یه صبح خیلی زیبایی اینجا توی ایالات متحده و فکر کنم که عصر یا شب هست توی کشور شما.
Thank you for being those of you on camera because I like the eye-to-eye sobriety. It's good for me.
از اونایی که از دوستانی که تصویرشون رو روشن کردن متشکرم به خاطر اینکه من دوست دارم که چشم آدم ها رو ببینم هنگام مشارکت کردن.
Thank Ali for asking me. That was very nice. He got my name from my sponsor, which was very nice of her. So welcome if you are new to Alcoholics Anonymous.
از علی تشکر میکنم به خاطر اینکه منو دعوت کرد به این جلسه، اسمم رو راهنمام بهش داد که خیلی کار قشنگی کرد، متشکرم ازشون. اگه دوست تازه واردی داریم بهش خوش آمد میگم.
One of the things I know about alcoholism is that it touches all lives. There's nobody that could escape from it if you're an alcoholic. And so I'm grateful for those of you that are here and hoping to recover from alcoholism.
یک چیزی که من راجع به بیماری الکلیسم فهمیدم اینه که هر کسی رو میتونه درگیر خودش بکنه و کسی که بیماری الکلیسم رو داشته باشه نمیتونه ازش فرار بکنه. پس واسه همین قدردان کسانی هستم که تازه وارد هستن و امیدوارن که بهبودیشون رو دنبال بکنن.
The last thing I'll say in opening is that you may not relate to my story of alcoholism or recovery, but there are meetings all over the world, as I'm sure you know, that you may hear and find yourself. And I think that is the most important message, is that it's one alcoholic talking to another. And there is many of us that have many things in common. So it may not be me, but I hope I can help.
و در نهایت چیز دیگه ای که آخر صحبت های در واقع مقدمه بخوام انجام بدم اینه که ممکنه که با حرفای من همزادپنداری نکنید، ولی نکته و پیام اصلی امشب اینه که جلسات زیادی در طول دنیا وجود داره و الکلی های زیادی هستن و مهمترین چیز این برنامه کمک یه الکلی به یه الکلی دیگه است و خوشبختانه الکلی های در حال بهبودی زیادی وجود دارن. واسه همین اگه پیام رو از من نگرفتین ناامید نشین و بدونید که الکلی های در حال بهبودی زیادی هستن و با اونها میتونید صحبت کنید و از حرفای اونها هم استفاده بکنید.
I came from an alcoholic home. It doesn't really matter. What matters about that is that I was exposed to alcohol and alcoholism when I was very young, and it for me it felt like a solution. That was what made sense. I'm trying to pause.
من از یه خانواده الکلی میام، این خیلی مهم نیست. مهم چیزی که هست اینه که با همون سن کم من میدیدم الکل رو جلوی خودم و با الکل و بیماری الکلیسم آشنا بودم و اصلا موقع فکر میکردم که الکل میتونه یه راه حلی برای دردها و مشکلات من باشه.
My father was the drinker and he was very angry and I remember feeling very afraid, but also, and he was also a very wonderful person, so it was confusing.
پدرم یک الکلی بود و هر روز می نوشید و خیلی آدم عصبانی و بدخلقی بود و خیلی ازش می ترسیدم، ولی در این حال مرد خیلی دوست داشتنی و عالی هم بود و همیشه هم بین این تناقض این دوتا حسی که داشت و من بهش پیدا می کردم می موندم.
I didn't equate what was happening in my family with alcoholism, but I didn't know what to call it. And I didn't know what was wrong, but I knew something was wrong.
من میفهمیدم که یه چیزی توی خانواده‌ام اشتباهه و یه چیزی مشکل داره این وسط. نمیدونستم اون موقع که اسمش بیماری الکلیسم هستش، ولی از همون بچگی این اشتباه بودن یک چیزی رو احساس میکردم.
And we, because of my culture, we drink a lot and we drink with dinners and especially dinners, and had a lot of people there and a lot of drinking. And I remember starting to sip on drinks when I was very young, which was normally not, I mean, that's not always an issue, but it was for me immediately.
خب مشروب خوردن توی فرهنگ ما چیز خیلی جا افتاده ایه و خیلی انجامش میدیم، به خصوص هنگام شام خوردن خیلی انجامش میدیم و من از همون سن کم دیگه شروع کردم به اینکه این چیزها رو دیدم و خودم هم بعد یه مدتی مشروب میرفتم دستم مزه مزه میکردم که معمولا چیز مشکل سازی نیست، ولی واسه من از همون شروعش و ابتدا مشکل ساز شد.
And I didn't really understand why. I knew that I had more feelings than I could deal with and I didn't know how to deal with them. And so when I drank alcohol, felt like a solution. It felt like it calmed everything down. It made it easier to function even as a very young child.
من نمیدونستم چرا، فقط متوجه می شدم که احساساتم شدتشون و تعداد و اندازشون بیشتر از اون چیزی بود که بتونم تحمل کنم و پسش بر بیام. واسه همین یه مدتی الکل یه راه حلی بود واسه این که بتونم کنار بیام با این احساسا و بتونم مدیریتشون بکنم شاید و پسشون بر بیام.
And then the fact that nobody really noticed was very odd, but also very alcoholic. That was part of the problem, and I recognized that was odd, but I couldn't do anything about it at that point. I was already willing to do whatever I had to do to get alcohol.
و کسی هم متوجه این مشکلایی که من داشتم نمیشد و این خیلی عجیب بود و همه اینا هم جزوی از بیماری الکلیسمی بود که هم من داشتم هم خانواده‌ام داشتش و این عجیب بودنه رو من خودم متوجه میشدم، ولی خب دیگه تا اون موقع هر کاری میکردم که فقط بتونم دستم به الکل برسه.
The fact that I started drinking like that when I was very young was obviously mostly because of my family, but what happened with alcohol and I was the disease of alcoholism as I've come to understand it.
این واقعیتی که من از اون سن کم شروع کردم به مشروب خوردن، اونم به این شکل، میتونم بگم که به خاطر خانواده‌ام بود که خب اونا میخوردن و خیلی در دسترس بود همه چی. اما اتفاقاتی که بعداً برای من طول مدت افتاد همش به خاطر بیماری الکلیسم بود.
So for me, many things to fast forward happened, including my father dying. He drowned because he was drunk, and he died when I was 8, and my family fell apart, and I ended up drinking on the streets at a very young age. I was about 12. As the result of that and many, many other things. But that was where I ended up, was on the streets in the US drinking.
و خیلی اتفاقات زیادی افتاد تو طول این مدت. بخوام سریع برم جلو، اتفاقات زیادی در طول این مدت افتاد، مثل مرگ پدرم. من پدرم سن 8 سالگی از دست دادم به خاطر مشروب، غرق شد چون که مسعود توی دریا غرق شد و نتونست کاری بکنه و بعد از اون اتفاقای خیلی بدی افتاد، خانوادمون اصلا پاشید و من به خودم اومدم و دیدم توی سن 12 سالگی دارم توی خیابون‌های آمریکا مشروب میخورم واسه خودم و میچرخم و بیخانمان شدم و همه اینها پیامدهای اون اتفاقات به بعد بود.
Farsi, I wish I could speak it. It's a beautiful language. You can tell them that or not.
میگن که امیدوار بودم بتونم فارسی صحبت کنم چون زبونتون خیلی زبون قشنگی. Thank you so much.
And eventually people intervened. There were some people that intervened. It got very, very bad for me. It was my drinking, my behavior, the things that I did. It got very, very bad for me. And finally some people intervened, mostly because one of my sisters asked for help for me.
و تو طول این مدت خیلی از آدم ها سعی کردن که پادرمیونی کنن، مداخله کنن و بتونن که کاری انجام بدن برای این مشکل من به خاطر اتفاقاتی که برام داشت میافتاد، شرایطی که خودم رو توش قرار میدادم و خواهرم خیلی تلاش میکرد که کمک بگیره از این ور اون ور و آدم های مختلفی رو بیاره که مداخله کنن و بتونن کاری برای من انجام بدن.
I was placed in a hospital institution for a long time. I went to several of those. It wasn't just a treatment, but more institutions. I had a lot of other problems, and but I'd really, I was dying of alcoholism physically. I had liver problems and many consequences of alcohol physically on my brain and body.
و توی یه مرکز درمانی توی بیمارستان برای مدت طولانی بستری بودم. خیلی بیمارستان‌های مختلفی بستریم کردن، تعداد زیادی از اینا رو رفتم و میتونم بگم که دیگه داشتم میمردم از بیماری الکلیسم، از نظر جسمی به خصوص که کبدم مشکل پیدا کرده بود، مغزم مشکل پیدا کرده بود و داشتم از بین میرفتم.
The first institution I was in, I was introduced to an AA meeting, and the reason that I went, I think I was 13, maybe 12 or 13 when I went, and the reason I went was because I just wanted to get off the lockdown ward. That was the only reason I went.
و یکی از مرکزی هم که رفتم، یکی از مرکزی بود که به NA مربوط بود، فکر کنم موقعی که رفتم 12 یا 13 سالم بود که رفتم اونجا، در واقع بستری شدم و تنها دلیلی هم که باعث شدم برم اونجا به خاطر این بود که دارم می‌خواستم فرار کنم از اون بیرون و ببندنم، یعنی توی یک در واقع جای محدود شده خودم رو قفل بکنم که از دنیای بیرون در امان باشم.
I didn't know what AA was. I just knew that people went and had coffee and cake. I didn't know what it was.
من نمی‌دونستم که جلسات در اصل AA چی هستش. فقط می‌دونستم یه جاییه که مردم میرن و کیک و قهوه می‌خورن.
I went to the meeting and a woman was there and she sat across from me and she was much, much older than me, which I thought she would not have much to offer, and she started talking about the exact same things that I had experienced as an alcoholic. I didn't know what it was. I didn't know what to call it, but she talked about the exact same things that I had experienced in my short life with drinking.
بعدم به جلسه AA رفتم و یه خانومی نشست جلوم که سنش هم خیلی بیشتر از سن من بود و واسه همین به خودم گفتم خب این خانوم نمیتونه چیز زیادی واسه ارائه برای من داشته باشه، ولی شروع کرد به صحبت کردن و گفتن دقیقا تجربه هایی که منم داشتم، تجربه هایی رو از الکلیسمش داشت میگفت که من خب اون موقع نمیدونستم الکلیسم، ولی تجربه هایی رو داشت میگفتش که من خودم هم توی اون سن کم و اون مدت زمان کم مصرف تجربهش میکرده بودم.
And I had never heard anyone talk like that. I had never felt like there was hope for me. I knew that I would be dead by the time I was 16, if I made it that long, and my mother had two life insurance policies on me to pay for the funeral because she knew I would be dead as well from alcoholism.
و این چیزهایی که میگفتش چون من همه تجربه کرده بودم توی همون سن کم و میدونستم که آخرای خط هستم و بعد من داشتم تلاش میکردم واسه اینکه با خودم فکر میکردم تو بهترین حالت تا 16 سالگی زنده میتونم بمونم و حتی مادرم دو تا بیمه فوت و بعد از فوت واسه من درست کرده بود که اگه مردم بتونه با اونها پول مراسم تدفین من رو بده.
And she, this woman gave me hope for the first time in my life. And she talked about the grave nature of the disease of alcoholism and outlined what she her experience was out of reading the big book and her practical experience of being sober. And it was the first time in my life that I thought maybe there was something like that for me. Maybe I could stop drinking. Maybe I could have a different life. It was the first time ever.
و این خانوم اولین کسی بود که واقعا که به من سعی کرد امید بده، تجربه خودش رو از روی کتاب الکلی های گمنام، تجربه عملی خودش رو، تجربه‌ای که زندگی کرده بود رو با توجه به اصول کتاب الکلی های گمنام برای من داشت میگفت و اولین باری بود که واقعا فکر کردم شاید بتونه یه راهی برای بهتر شدن حال و اوضاع من وجود داشته باشه.
So, to move into sobriety. What happened for me at that time is that I was not ready to concede that I was powerless over alcohol or my life was unmanageable. And I did end up dying at 16 and being brought back out of a coma 4 days later.
ولی زیاد متوجه نمی شدم این داستانی که می گفتن که من بی قدرت هم در مقابل بیماری الکلیسم و زندگی غیر قابل اداره شده. من به اون اوضاعی که فکر می‌کردم رسیدم، توی 16 سالگی مردم، از یک کما برم گردوندن 4 روز بعدش و زندگی این شکلی شده بود.
And I went back to AA. I went to AA and I was very very sick. I was sick for a long time. I didn't get well very fast. But I started getting
و ولی بعدش برگشتم به الکلی های گمنام با یه حالت خیلی مریض، خیلی حال مریضی رو داشتم تجربه میکردم. مدت خیلی طولانی هم همین شکلی موندم، همین جوری مریض و افسرده موندم و خیلی زود خوب نشدم.
And it was a slow process for me to recover. It took a long time. I had done some damage to my brain and let alone trying to recover from alcoholism. I was not okay.
یه مدتی طول کشید که من بتونم از اون حال و اوضاع بهتر بشم و نجات پیدا بکنم. برای من اصلا یهویی بهتر شدن حالم اتفاق نیفتاد. من ضربه های زیادی به مغزم و جسمم زده بودم که اصلا کار آسونی نبود درست کردنشون.
I started going to AA meetings because the court and therapist told me I had to go to AA, which was a gift because the laws are different now. So I was lucky, very, very lucky.
به من دادگاه و روانشناسم گفته بودن و مجبورم کرده بودن که برم به جلسه الکلی های گمنام که خیلی متشکر و قدردان این تصمیمی که واسم گرفتن هستم، به خاطر اینکه الان قانونایی کم عوض شده و مثل اینکه دیگه این شکلی نیست، ولی من واقعا خوشحالم که اون موقع منو مجبور کردن که به جلسات برم.
And sobriety was very hard. It did not it was very hard to get and stay sober and I struggled quite a bit, not with relapse from that point. I stayed sober but I struggled a lot and people were very kind to me and some people weren't. They were both. I had both. They were hard on me because I was young and wild, and they were kind to me as well.
و خیلی و من اومدم تو برنامه و خیلی سختم بود، هم هوشیار شدن هم هوشیار موندن واسه من خیلی پروسه سختی بود، اصلا آسون نبود. من دیگه از اون موقع بعد لغزش نکردم ولی خیلی سخت گذشت به من. آدمای زیادی تو این مسیر بودن که هم با هم مهربون بودن هم نامهربون بودن، به خاطر اینکه خب من موقع جوان بودم و یاقی و وحشی بودم، ولی از هر دو تا دسته بودن، هم به مهربونی میکردن هم به من نامهربون بودن.
And it took a long time to learn how to live life normally. I was a child that was on the street, so changing all of that life was very difficult. And I started first with action of helping others. The AA people asked me to help others before I started really understanding even the steps at that time. It was getting outside of me.
و یه مدت خیلی طولانی برام طول کشید که بتونم زندگی کردن نرمال و عادی رو یاد بگیرم. من خب یه بچه‌ای بودم که توی خیابونا داشت زندگی می‌کرد و اینی که از اون بخوام تبدیل بشم به یه آدمی که با قوانین عادی زندگی می‌خواد زندگی بکنه خیلی سخت بود. قبل از اینکه اصلا بخوام آشنا بشم با حتی قدم‌ها و بفهممشون، به من گفتن از و که برو و خدمت کن و کمک کن به الکلی‌های دیگه و داشتن سعی می‌کردن که بیرون من رو درست کنن قبل از اینکه من حتی قدم‌ها رو بخوام بفهمم و کار کنم.
I would go to hospitals and institutions like where I came from, and most of the time I would just listen because I didn't have much to say then. But it started to give me hope by taking action in those meetings and starting to physically recover that I didn't have. I didn't think that I would ever get better.
من رو می بردم با خودشون به مراکز و بیمارستان های مختلف، دقیقا همون جایی که خودم ازشون اومده بودم، از همون بیمارستان ها و مراکز، و بیشتر وقتا هم فقط می شستم و گوش می دادم چون زیاد چیزی واسه گفتن نداشتم. ولی همین که این عمل کرد رو نشون می دادم و می رفتم به اون جلسه ها، شروع شد به بهتر شدن حال اوزام، جسمم شروع شد به بهتر شدن و درمان شدن، چیزی که هیچ وقت فکر نمی کردم برام بتونه اتفاق بیفته.
And slowly but surely, as I had a sponsor in my life, they started taking me through the steps, and the one-on-one, one alcoholic talking to another started to change my life. And the hope of not having to drink one day at a time is very one day at a time for me. I didn't see any long term, but it was one day at a time. And I started to see that things could change and I could stay sober.
و خیلی آروم به آرومی شروع کردم به اعتماد کردن و یک راهنما گرفتم و آروم آروم با هم شروع کردیم قدم ها رو کار کردن، به یک کمک، یک الکلی به یک الکلی دیگه شروع کردیم قدم ها رو کار کردن، و خیلی بهم یاد داد که بتونم روزانه فقط برای امروز مشروب نخورم و هوشیار بمونم. و واسه من واقعا روزا فقط برای امروز میگذشت. من اصلا هیچ دوره طولانی مدتی رو اصلا نمیتونستم ببینم و فقط روز به روز زندگی میکردم و سعی میکردم هوشیار بمونم.
The topic today that I gave Ali was hope, because I think you need it to start this process, but it's not enough. Willingness has to come into play.
و موضوعی که امروز به علی دادم که راجبش صحبت کنیم امید بود، چیزی که به نظرم خیلی لازمه واسه طی کردن این مسیر، ولی چیز کافی نیست. تمایل حتما باید پشتبندش بیاد تا بتونه که کارها به عملی شدن برسه.
For me hope has to be followed by willingness, and then the willingness is action. You got to take action. And I didn't know that my entire life would change by doing that. I didn't understand what was coming. I had no idea. I just knew that I didn't know how to stop drinking. And I certainly didn't know how to live at all.
و برای من واسه این که امید بخواد کار بکنه و عملی بشه نیاز به تمایل داشت، و تمایل یعنی عمل کردن، یعنی کار کردن اصول و برنامه. و من بلدش نبودم، من اصلا زندگی کردن این شکلی رو بلد نبودم. من نمیدونستم چطوری باید هوشیار بشم، چطوری باید هوشیار بمونم، چجوری نباید مشروب بخورم، و نمیدونستم که فقط با تمایل داشتن و انجام دادنش و عمل کردن به این برنامه چقدر اتفاقات زیادی میتونه توی زندگیم بیفته.
So one day at a time, I continued to take the steps and my life started to change. In the service of others, everything changed.
و روز به روز و فقط برای امروز زندگیم شروع کرد به تغییر کردن و بهتر شدن، و توی این مسیر خدمت کردن به بقیه اتفاقات خوب شروع شد به افتادن و تغییرات مثبت شروع به رخ دادن کرد.
And all the things I couldn't see were gonna happen for me. I've now spent my life here in the service of Alcoholics Anonymous. I have 32 years of sobriety. I have a beautiful family. I have a career. I came in. I'll pause there. I have a family and a career. And
و اتفاقات شروع کردن به افتادن توی همین مسیر خدمت کردن به آدم‌های دیگه، اتفاقات خوب شروع کردن به افتادن. من شروع کردم به زندگی کردن اینجا، 32 سال الان هوشیاری دارم، یه مسیر حرفه‌ای برای خودم پیدا کردم، خانواده خیلی خوبی دارم.
I was able to make amends to my mother for the things that I did and I was able to heal my family.
من تونستم که از خانواده‌ام به خصوص مادرم واسه آسیبایی که بهش زده بودم جبران خسارت کنم. تونستم که بتونم خانواده‌ام رو درمان بکنم و بهشون آرامش و آسایش برسونم.
And nothing looks like it did. I live a very full, rich life. I'm still active member of AA. That hasn't changed all these years.
و چیزی از حرکت وای نستاده تو این سالها. من هنوز یه عضو فعال توی الکلی های گمنامم و متوقف نشده این موضوع واسه من.
And for a girl that was hopeless as an alcoholic on the street and in the United States, I live an amazing life and I live a life of freedom.
و واسه یه دختری که توی خیابون‌های آمریکا داشت زندگی می‌کرد، الان زندگی خیلی شگفت‌انگیزی دارم و یک زندگی آزادانه و آزاد رو دارم تجربه می‌کنم.
And there's hope no matter where you are and what your trouble is. There's hope for staying sober and living a wonderful life and being productive.
و امید وجود داره. مهم نیست که شما کی هستین و چیکار دارین میکنین، امید همیشه وجود داره واسه اینکه یه زندگی بهتر بتونی داشته باشی و بتونی یه زندگی خلاقانه داشته باشی، یک زندگی پر از خلاقیت رو داشته باشی، پر از سازندگی رو داشته باشی.
It looks like I have 3 minutes, but I think that's it, and I just want to thank you so much for allowing me to be here and share with you today.
You got more than 3 minutes, but if you wanna end your speech, you can. But I just gotta say that you have more time.
Oh, okay. If you want, I had timed it, so I thought it was done. Okay, like 5 minutes,
like 10 minutes, maybe. Yeah.
Oh, 10 minutes.
The secretary texted me in private that give the speaker more time, so you have an additional 10 minutes if you want.
Okay.
Yeah.
Okay. We'll share a little bit about this time. So I had OD'd. I had chronic alcoholism, and I did some other things. But in my mother's home, I died in my mother's home. Exactly what she thought was going to happen happened.
If I can't give access to time, should everybody mind?
ببخشید، معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، من اشتباه گفتم تایمو. عزیزان میگن بین 50 تا 55 دقیقه وقت دارن، چون ترجمه هم میشه وقت بیشتره. عذرخواهی میکنم بین صحبتاتون، ممنونم.
الان فکر کردم تموم شده وقتشون، ولی گفتم که
آره.
تا 10 دقیقه دیگه هم وقت دارن،
بیشتر تا 10:30، 10:35 وقت دارن اگر تمایل دارن. ممنونم.
باشه، عذرخواهی میکنم. Sorry for the interruption. You have a lot of time, apparently. Like, you have an additional 20 minutes if you want to talk. Before the meeting, they told me you have like 30 or 40 minutes, but now it's like you have 50, 55 minutes.
Oh.
So I'll translate your last sentence, and you go on as long as you want and as long as you're done. داشتن میگفتن که با این استاد میتونم یکم راجع به اتفاقاتی که تو گذشته افتاد بیشتر صحبت کنم. خیلی بیماری الکلیسم مزمن بود و توی خونه ای که زندگی کردم با مامانم خیلی خیلی بهش سخت میگذروندم و همون اتفاقی که مادرم همیشه میترسید بیفته برام افتاد و اوبردوز کردم توی سن 16 سالگی توی خونهش و جلوی چشماش از بین رفتم.
So I now I got thrown off by the meeting, so let me think through what I want to share with you guys.
All right. You were talking about the OD you did on your mother's
yes.
home.
So the big thing was I literally was away from her home. I was living on the streets, and then I came back and I OD'd in her house, and it was in the big book. It talks about incomprehensible demoralization, and I understood what that meant, but it was the first time that I saw it in someone else. It was incomprehensible what I did, and the demoralizing part for my mother was watching her child die.
و من یکم پرت شدم و از فتایه داشتم میکردم ولی آره من به معنای واقعی که اونها داشتم زندگی میکردم و همون مدت کوتاهی هم که برگشتم توی خونه مادرم اوبردوز کردم توی خونهش و به مرز مردن رسیدم. توی کتاب الکلی های گمنام از این خراب شدن روحیه و آرامش اطرافیانمون صحبت میکنه. من وقتی که میخوندمش متوجه نمیشدم دقیق چی داره میگه، ولی بعدا فهمیدم که این همون اتفاقیه که واسه اطرافیان من داشت میافتاد موقعی که داشتم مصرف میکردم، به خصوص مادرم.
And I saw it on her. I saw what it did to her, and it was the first time that I made a connection to that. The people in AA talked about the selfishness and not considering anyone else. I never considered anyone else in my drinking.
و دقیقاً این چیزی بود که من توی مادرم دیدم اون روز و متوجه شدم که کتاب چی میگه وقتی راجع به خودخواه بودنمون و بی‌ملاحظگیمون صحبت میکنه. من موقعی که مصرف میکردم به هیچ کس جز خودم فکر نمیتونستم بکنم و اصلا فکر نمیکردم.
And over time, after getting sober, I got to go back and make amends to her. And there was a lot of damage, a lot of things that happened in our family. And I have three siblings. All of us are sober now in Alcoholics Anonymous.
من بعد اینکه هوشیار شدم برگشتم و تونستم که جبران خسارت بکنم از خانواده‌ام تا جایی که در توانم بود. خیلی خسارت ها و آسیب های زیادی رسونده بودم بهشون. ما سه تا خواهر برادریم که هر سه تامون هم هوشیاریم الان.
And now we all have over 30 years of sobriety.
و الان هممون بالای 30 سال هوشیاری داریم.
And we all have children and not that I don't believe the children are doomed, but you just don't know. You don't know what's going to happen. And my son, my oldest son, as it turns out, has our drinking problem.
و الان هممون بچه های خودمون رو داریم و نمیخوام اینو بگم که باور دارم که بچه های ما محکوم به داشتن بیماری ما هستن، ولی خب اینم میدونم که هیچ چیزی معلوم نیست. پسر خود من، پسر بزرگم، ظاهرا همون مشکل مشروب خوری رو داره که من خودم داشتم.
And I didn't realize that the being sponsored and sponsoring people would be the boot camp I would need to deal with my child.
و نمیدونستم که راهنما داشتن و راهنمای افراد دیگه بودن دقیقاً همون راه حلیه و اون کمکیه که من نیاز داشتم واسه روبرو شدن با پسرم.
But my mother, because she went to Al-Anon, which is our sister program, and she also go ahead.
مادر خودم به جلسات آلنان میرفت که جلسه در واقع انجمن خواهری ماست.
And she went back to school when I was getting sober as a young woman and got a degree in social work.
و دوباره به و مادرم به مدرسه رفت، دقیقا همون اولایی که من داشتم هوشیار می‌شدم به مدرسه رفت و مدرک گرفت توی رشته خدمات اجتماعی.
And she ended up focusing in her practice on the same issues that our older son had, that were not just alcoholism, but other things, which we didn't know, he wasn't born yet, but she ended up focusing on exactly the things that he had.
و رفت و توی الان داشت در مورد چیزها یاد میگرفت که من الان خودم درگیرشون هستم با پسرم قبل و اون موقع که این داشت این کار میکرد اصلا قبل از این بود که پسر من بخواد به دنیا بیاد، ولی داشت موقع همه چیزها رو تمرین میکرد و یاد میگرفت که مشکلاتی که نه فقط بیماری، نه فقط الکلیسم و نوشیدن الکل داشت با خودش، بلکه چیزهایی که در پیامد بیماری الکلیسم بود رو یاد میگرفت.
So as I stayed sober and he had challenges, and because my mom and I had made amends, she started to help me with the things that would help him in a way she never helped us as kids. She was able to do that for my child.
و هم پسرش بزرگتر میشد و این مشکلات رو پیدا میکرد. من و مادرم که اصلا دیگه جبران خسارت کرده بودیم و با هم دیگه صاف شده بودیم، مادرم کمکم کرد که بتونم یاد بگیرم چطوری برخورد کنم با پسرم، چطوری کنار بیام باهاش. دقیقا کمک هایی که وقتی من بچه بودم بلد نبود و نمیتونست به من بکنه، کمکم کرد که با هم دیگه این کمک ها رو به پسرم بتونیم برسونیم.
Many things started to heal in our family, and as my son struggled and got worse and worse and worse, my family came together and we were able to support each other.
و خیلی چیزا توی خانواده ما شروع کرده بود به شفا پیدا کردن. پسر من همینطور بدتر و بدتر میشد اوضاعش و ما تونستیم که کل خانواده کنار هم باشیم و همدیگر رو حمایت کنیم وقتی که این اتفاقات و این مشکل برای پسر من داشت به وجود میومد.
As the result of the 12 steps and the work that we had all done in sobriety to heal the family and amend the family, everybody got to help each other. And my son, at the beginning of COVID, ended up ODing in my home, just exactly like I did with my mother. He's alive, and today he's sober as the result of it.
نتایج و در واقع محسنات 12 قدم بود که ما تونستیم توی این شرایط کنار هم دیگه باشیم و به هم دیگه کمک کنیم و حمایت هم دیگه رو داشته باشیم. پسرم اووردوز کرد دقیقا اول کووید، دقیقا همونطوری که من سالها پیش توی خونه مادرم این اتفاق برام افتاده بود. پسرم امروز زنده هست و هوشیاره و همه اینها از لطف و در واقع نتایجیه که 12 قدم و این برنامه به خودش به همراه داره.
I think the most important thing out of that, outside of the fact that he had an example of where to go, even though we couldn't help him, he needed to be helped by you in AA, was that we knew that my husband, who is sober, and my family, we knew that God was there no matter what, no matter what happened to him.
و فکر کنم مهمترین چیزی که این اتفاق برای مادر برداشت و پیامی که داشت این بود که علی‌رغم اینکه ما نمیتونستیم به پسرم کمک کنیم، اینو میدونست خودش و ما که نیاز به کمک داره و تو این شرایط شماها بودین که جدا از ما بتونید بهش کمک کنین و من، خانواده‌ام، شوهرم که اون هم هوشیار هستش، میدونستیم که هر اتفاقی هم بیفته ما همدیگر رو داریم، حمایت همدیگر رو داریم، حمایت خدا رو داریم و میتونیم کنار همدیگه بمونیم و از همدیگه محافظت کنیم.
Nothing that I did in the first part of my sobriety, probably in the first year, is different than I do now 32 years later. I still work the steps, I'm still of service, I still go to meetings. It's all the same stuff. It's just I have this great rich life as a result.
و هیچ کاری که من توی یک سال اول هوشیاری میکردم هیچ فرقی با کاری که الان دارم میکنم 32 سال بعد اون سال اول نداره. من هنوزم جلسه میرم، هنوزم قلم ها رو کار میکنم، هنوزم سعی میکنم خدمت کنم و این زندگی غنی که امروز برای خودم دارم همه نتیجه این کارهایی که هم سال اول میکردم هم الان که 32 سال گذشته دارم انجام میدم.
And I do think I'm going to probably end earlier than normal. I'm a little tired, but I'm so grateful to be here. And I so wish that I could stay and hear everybody else, but you'll be in my thoughts. And I wish you a wonderful, wonderful new year. I think that's it.
و فکر کنم که یکم زودتر بخوام تموم کنم حرفامو، دیگه زیاد چیزی برای گفتن ندارم و یکم خسته هستم. دوست داشتم بمونم که به حرفاتون گوش بدم، ولی فکر و دعام براتون و پیشتون خواهد بود. ازتون تشکر میکنم و امیدوارم که سال نو خوبی رو هم داشته باشین. Thank you so much for sharing with us, sharing your time, your beautiful experience. We all really enjoyed it. Hope to see you again soon here.
Yes, thank you, Allison. You so much. Have a wonderful new year.
Yeah, you too. Take care.
Take care. Bye.
Bye.